سلام و وقت بخیر. هفت صبح با وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو سودی با شماستم. در آغاز خبرها. مفتی حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت نیمروز میگوید که پل ابریشم در مرز میان ایران و افغانستان دیروز یک شنبه دوباره گشوده شد. این پل پس از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی بسته شده بود. آنها به روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. وزارت داخل طالبان گفته است که در این درگیری یک تن از طالبان و یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. اما روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز گزارش داده که در این رویداد 3 نیروی امنیتی این کشور جان دادند. علت درگیری هنوز مشخص نشده و دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که یک دختر جوان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت دیروز یک شنبه خود را به دریا انداخت و به زندگیش پایان داد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفت باشندگان محلی جسد این دختر را از دریا بیرون آوردند. پیش از این از موارد خودکشی زنان و دختران در برخی از ولایت‌های دیگر نیز گزارش شده بود. هانا نیومن یک عضو پارلمان اروپا گفته است که به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شماری از آنها اقدام به خودکشی می‌کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس پانتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه نیز محدودیت وضع شده است. برنامه جهانی غذا WFP از غرس نهال‌های اوناب در دامنه تپه‌های ولایت لغمان خبر می‌دهد. بخش افغانستان این اداره ملل متحد دیروز در توییت اعلام کرد که این نهال‌ها با کمک مالی کمیسیون اروپا و وزارت انکشاف فدرال جرمنی و بانک انکشاف آسیایی تهیه و در مساحت 3.5 هکتار زمین غرس شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که تیم‌های این نهاد از آغاز ماه می سال 2023 به این سو به بیش از 7000 عودت‌کننده جدید در ولسوالی مرزی سپین‌بولدک ولایت قندهار کمک کردند. IOM این مطلب را دیروز یک شنبه در توییتر اعلام کرده اما جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR گفت که با بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان بیش از 1,300,000 نفر به مناطق اصلی خود بازگشتند. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که رجب طیب اردوغان برنده شده است. احمد ینر رئیس این نهاد شام دیروز پس از شمارش 99.43% آرا گفت که اردوغان 53.41% آرا را به دست آورده است و کمال قلیچدار اوغلو رقیب وی 46.59% آرا را کسب کرده. اردوغان در سخنرانی در میان هوادارانش در استانبول از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات قدردانی کرد. قلیچدار اوغلو این دوره از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده و قرار است اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل در اولین سفر دولتی برای گفتگو با الهام علیف همتای آذربایجانیش فردا سه‌شنبه از باکو دیدن کند. دفتر و اعلام کرده که رهبران دو کشور در باره تعمیق روابط استراتژیک گفتگو خواهند کرد. امضای توافقنامه همکاری نزدیکتر در عرصه طب بین اسرائیل و آذربایجان نیز برنامه ریزی شده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ثبت 3 مورد مثبت پولیو در سال جاری میلادی در ولایت ننگرهار یونسف را نگران کرده.
اگر وایرس در محیط باشه این افراد هم باید خود انتخابه مناطقم این را انتخاب دادن میتونه. این نگران کننده است.
در این برنامه همچنان میشنوید
من فخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم، دیگر اقتصاد ما نداریم که.
و رجب طیب اردوغان برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شد.
با این پیروزی حکومت اردوغان وارد سومین دهه حاکمیت خود می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که با ثبت 3 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در ننگرهار، خطر سرایت این ویروس به سایر مناطق افغانستان متصور است. سید کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو پولیو در اداره یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت با تلاش‌هایشان برای جلوگیری از پولیو در این کشور ادامه می‌دهند. او بار دیگر از والدین خواست که کودکان زیر 5 سال خود را در برابر پولیو واکسین کنند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ثبت 3 مورد مثبت فلج اطفال در ننگرهار در زمان کوتاه مایه نگرانی بزرگ است. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو فلج اطفال یونیسف عصر دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان بسیار زیاد است و جلال آباد سر رای بین پاکستان و افغانستان است. مردم که از پاکستان رفت آمد میکنه از رای تورخم، اگر وایرس در محیط باشه این افراد هم رای خود انتخابی مناطق این را انتخاب داده میتونه. با این خاطر این نگران کننده است.
اولین واقعه مثبت فلج اطفال امسال در 22 مایه ثبت در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شد. 2 روز بعد آن واقعه دیگر در ولسوالی کوت این ولایت تایید گردید و واقعه 3 هفته پیش از ولسوالی نازیان ننگرهار گزارش شد. کمال شاه سعید افزود که یونیسف با کمک شرکای خود وزارت صحت عامه طالبان و سازمان صحی جهان برای کنترل این وضعیت اقدامات را روی دست دارند، از جمله راه اندازی کمپاین واکسین ضد فلج اطفال در مناطق شرقی افغانستان در 12 ماه جون امسال.
و برنامه بعدی هم است که از 12 جون یک کمپاین در تمام اوضاع شب را گذاری میشه که ما بتانیم انتشار ویروس را کنترل بکنیم. اطفال زیر سن 5 سال در حوزه شرق تقریبا 1.1 میلیون هستند. اینا هدف ما میباشه که ما خود به تمام اطفال برسانیم در حوزه شرق، در 4 ولایت حوزه شرق.
با این حال رئیس روابط عامه برنامه محو فلج اطفال یونیسف بر نقش مهم مادران و پدران در پیشگیری از فلج اطفال تاکید کرد. او افزود که اگر فرزندان خود را در هر کمپاین واکسین کنید، خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال کاهش خواهد یافت. پولیو بیماری ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جا دارد، سبب فلج بدن می شود. در سال 2022 میلادی 2 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، در حالی که 20 مورد مثبت آن در پاکستان همسایه افغانستان ثبت گردید که همگی در ایالت خیبر پختونخوا مرتبط بودند. اما بر اساس گزارش‌ها در سال جاری 1 مورد مثبت فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده است. در چند سال گذشته کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال در هر دو کشور با موانع از جمله رویدادهای امنیتی روبرو بودند. در پاکستان محافظان تیم های واکسیناسیون بارها مورد هدف جنگجویان تندرو قرار گرفته و در افغانستان هم در 2 دهه اخیر کمپاین های واکسیناسیون در بسیاری از مناطق یا تطبیق نشده و یا در برخی مناطق گروه های ضد دولتی آن وقت به شمول طالبان جلو تطبیق آن را می گرفتند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
پیشتر در خبرها شنیدید که مفتی حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت نیمروز گفته که پل ابریشم در مرز میان ایران و افغانستان دیروز یک شنبه دوباره گشوده شد. این پل پس از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی بسته شده بود. جاوید نعیمی با محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این نوع درگیری های مرزی بیشتر به کدام جانب آسیب می رساند.
افغانستان و ایران سرحدات طولانی دارند و در غرب کشور ما اکثرا ایتو برخوردهای صورت گرفته. معلوم میشه که افغانستان بعد از کشاکش های بسیار زیاده، امروز هم مردم افغانستان از جنگ خلاصند و هم شما میدانید که ایران یک کشوری هست که از نگاه سلاح و تجهیزات گپ بسیار بلندی را میزنه. یقینا شما در این برخوردها دیدیم که مردم ولایت نیمروز آسیب پذیر شدن. یقینا که این طور برخوردها اگر به وجود می آید متاسفانه افغانستان زیادتر ضربه زیر می بینه و متاثر می شه. متاسفانه بعض یوتیوب ها و بعض ویدیوهای را که شما دیدین برای سربازای انجاری افغانستان یک روحیه کاذب داد که بالاخره در سرحدات افغانستان هر دو نیروی از نگاه اسلامی ایدئولوژیک با هم برخوردهای را انجام دادن و این برخوردها یقینا به ضرر افغانستان انجام خواهد شد.
رادمان سب، چرا طالبان بارها در مناطق مرزی با نیروهای ایرانی و همچنان با نیروهای پاکستانی درگیر شدند؟ آیا به مسائل مرزی خیلی آشنایی و بلدیت ندارند؟
شما ببینید در افغانستان گروه‌های تروریستی وجود دارند و این گروه‌های تروریستی همیشه تهدیدات را متوجه کشورها ساخته و این کشورها وقتی خواستند که از گروه‌های تروریستی جلوگیری بکنند، ترفندهای به وجود آمده که بین نیروهای سرحدی افغانستان با پاکستان و سرحدی افغانستان با ایران برخوردهای صورت گرفته و من متیقین هستم که هرگاه از نگاه کنوانسین‌ها سربازان طالبان در غرب و جنوب افغانستان آگاهی نداشته باشند، به جای از این که مسائل از روی مذاکره حل شود به مسائل نظامی اقدام میشه و این اقدام یقینا نظر ای هست که اینها انقدر به مسائل سرحدی و نظامی که باید تخصص داشته باشند در مسائل سرحدی صورت میگیره که البته گناه ای هست که اینها به مسائل کمتر بلد هستند.
آقای رادمنش، پیامدها چی میتونه باشه؟ این سو برخی نگرانی های پس از مشکل حقابه ایران مطرح شد، دو طرف لفاظی هایی کردن، حالا پیامدها چی میتونه باشه با درگیر شدن؟ این مسائل به نحو چطور یعنی ممکن است که حل شود؟
ببینید مسائل به شکل احساساتیش توسط جوانب وقتی طرح میشه که مثلا یک بشکه زرد که قبلا به نام انتحاری از او یاد می شد آب می شه و گفته می شه که به رئیس جمهور ایر ماروان می کنه، این بسیار تحریک آمیز است و سربازانشان در سرحدات ایر تمسک قرار می دن و بالاخره نمی تر مسائل را به وجود می آید و این مسائل اگر ادامه پیدا بکنه به جای از این که از مسائل سیاسی و دیپلماتیک ما بتوانیم با مشکلات عمده رسیدگی بکنیم، مشکلات زیادتر به افغانستان و حتی به ایران به وجود خواهد آمد و این مشکلات میتوانه که در آینده برای هر دو کشور ضررهای بسیار زیادی را وارد بسازه که باید آنچنان که در سطح رهبری ایران و افغانستان تعاملاتی وجود داره در سطح پایین معاملات را خاتمه بدن و برای کشتن مردم و افراد بیگناه در مناطق سرحدی خاتمه بدن و این گناه رهبری سیاسی هر دو جانب است.
گفتگوی بود با محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
خبر،
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود.
فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور تأثیر منفی گذاشته است. آنان می گویند که نبود فرصت کاری و کاهش کمک سازمانهای مددرسان زندگی را برایشان دشوارتر کرده. بیشتر در این گزارش که با صدای یک مرد دارای معلولیت آغاز می شود.
مالار می وردم به که می چراندم. یک بار من سلاکت مروزی من زد. وقتی که بلاشیدم سکرم پای من نیه. این پای راست من نیه. دیگه پای من بسیار زخم شده.
انفجار دو سال پیش در قریه آبک ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان زندگی نورالله 17 ساله را برای همیش تغییر داد. او به رادیو آزادی می گوید پس از آن رویداد با موجی از مشکلات اقتصادی دست به گریبان شد.
کلمه فخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم. دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر ریفنم مردگه جای درس خونم. دیگر کار کنم نمتونم، وظیفه می نوارم که پول دریارم. پول ما نداریم، قرضدار هستیم. دیگه مؤسسه می ما کمک نکرده.
ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه غیر دولتی خارجی و داخلی و نیز اداره های ملل متحد در افغانستان روند کمک رسانی به نیازمندان را مختل کرده. از سوی دیگر به تازگی میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن از تعلیق برخی برنامه‌های مددرسانی در ولایت غور، غزنی و ارزگان به دلیل دخالت طالبان خبر داد. شریف الله یکی از باشندگان منطقه غلمین غور که 3 سال پیش در نتیجه انفجار ماین یک پایش را از دست داده میگوید که اگر نهادها به آنان کمک نکنند زندگی افراد دارای معلولیت پیش از این به خطر خواهد افتاد.
نهادهای خیریه یا مؤسسات اگر به ما یک رسیدگی نکنند وضعیت ما خیلی خرابه. من خواستم بفهمم که کمک چیزی برای ما بشه و مثلا طلبالی اگر به آدمو فقر و بیچارگی و مرگ از اینا نجات بیفتیم.
دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز میگوید که بحران بشری در این کشور بالای معلولان تأثیر زیادی گذاشته است. اوچا به تازگی در تویتی گفته که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 تن رسیده است. این اداره میگوید که نهادهای مددرسان در حال برنامه ریزی برای رساندن کمک به 2,000,000 از افراد دارای معلولیت اند. اما اوچا می افزاید برای اینکه افراد دارای معلولیت از کمک ها بهره مند شوند به کمک های مالی فوری نیاز دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده. شماری از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور روسیه پیروزی اردوغان را تبریک گفتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه اواخر دیشب اعلام کرد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با برنده شدن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای 5 سال دیگر در قدرت باقی ماند. با این پیروزی حکومت اردوغان وارد 3 دهه حاکمیت خود می شود. اردوغان در سال 2003 میلادی به عنوان صدر اعظم ترکیه انتخاب شده و پس از آن پارلمان ترکیه در سال 2014 میلادی او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده در نظام انتخاباتی ترکیه، اردوغان در سال 2018 میلادی مجدداً با رای مستقیم مردم یک دوره 5 ساله ریاست جمهوری را به دست آورد. اردوغان دیروز در آستانه برگزاری انتخابات از پیروزی خود در دور دوم انتخابات خبر داد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی در حالی که شمارش آرا همچنان ادامه داشت، رقیب اردوغان کمال قلیچدار اوغلو در سخنرانی خود در میان هوادارانش در استانبول شکستش را پذیرفت. اما او ابراز ناامیدی کرد و گفت که ترکیه مشکلات بزرگ در پیش دارد. او از 25 میلیون که به او رای دادن ابراز امتنان کرد و از آنها خواست تا روحیه داشته باشند. او همچنین نظامیان خود که برای دموکراسی و کشورشان می جنگند تشکر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی اردوغان را تبریک گفت. پوتین افزود که پیروزی اردوغان نشان می دهد که مردم ترکیه از کار خستگی ناپذیر و سیاست خارجی مستقل رئیس جمهور اردوغان قدردانی می کنند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز موفقیت اردوغان را تبریک گفت و در توییتر اعلام کرد که مشتاق همکاری با وی است. مکرون گفت فرانسه و ترکیه با چالش‌های مشترک روبرو‌اند. او تحکیم صلح در اروپا، آینده اتحاد یورو اتلانتیک و دریای مدیترانه را بزرگترین چالش‌های پیش روی هر دو کشور خواند. طی پیام‌های تبریکی به اردوغان، چارلز میچل رئیس شورای اتحادیه اروپا هم پیروزی رئیس جمهور اردوغان را مبارک گفته و نسبت به همکاری و توسعه روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه در سالهای آینده اطمینان داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته تا شرایطی را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش دهی کنند. در این حال برخی از خبرنگاران در افغانستان میگویند بدون سانسور گزارش دهی کردن نمیتوانند. بیشتر در این گزارش.
برخی از خبرنگاران که در داخل افغانستان فعالیت دارند میگویند بدون سانسور از حقایق و رویدادها اطلاع رسانی کرده نمیتوانند. یک خبرنگار محلی در ولایت تخار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت:
خبرنگارا که در داخل کار میکنند نمیتوانند رویدادها را چیزی که عینی است برای انعکاس بده، به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات. و اگر خبرنگار سانسور نکنه گزارش ها و برنامه را خبرها را با خطر مرگ، با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
همچنان یک خبرنگار دیگر از شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: با گذشت هر روز آزادی بیان در افغانستان در حال محدود شدن است.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی از خبرنگارها و رسانه‌ها سوی طالبان این بیانگری هستند که روز به روز وضعیت آزادی بیان در افغانستان وخیم شده می‌ره. حکومت فعلی اجازه درست کار و فعالیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها نمی‌دهد.
این در حال است که بیا لی، مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، از حکومت طالبان خواست تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش بدهند. بانولی در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا که به روز شنبه نشر شده همچنان گفته که طالبان باید بازداشت خبرنگاران را فوراً متوقف کنند و برای خبرنگاران خارجی نیز اجازه دهند تا از داخل افغانستان گزارش دهی کنند. او در ادامه گفته که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در اگست 2021 خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو‌اند. او از این میان به وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، بازداشت، خشونت و لاتکوب خبرنگاران اشاره کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما او پیش از این بارها گفته که آنان متعهد به رعایت آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام در افغانستانند و برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهام‌هایشان جدا از وظایف خبرنگاریشان بوده است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران همچنان از کشورها خواسته تا زمینه انتقال خبرنگاران افغان را که در کشورهای همسایه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند فراهم سازند. این در حال است که رضا پارسا، خبرنگار افغان که در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید با مشکلات زیادی در این کشور روبرو است.
ویزه اکثر خبرنگاران به پایان رسیده است و هر از گاهی امکان دارد که این خبرنگاران توسط پلیس پاکستان دستگیر و به افغانستان دوباره دیپورت شوند. ما مشکلات اقتصادی داریم. در پاکستان امکانات کار کم است و نهادها دیگر کمک نمی‌کنند. مسئله دیگر آینده فرزندان من است که در پاکستان تحصیل نمی‌توانند.
محمد جان تمکین، یکی از خبرنگاران افغان و مسئول کمیته فرهنگی انجمن بین المللی خبرنگاران پاک افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت بیش از 200 خبرنگار افغان در حال حاضر در پاکستان منتظر رفتن به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند.
ایجان وضعیت بحرانی از لحاظ امنیتی مسئولیت جانی وجود ندارد و خبرنگارا بی سرنوشت هستند. هیچ روزنی امید برای رسیدگی کیسهایشان وجود ندارد و این مسائل یک کشمکش ذهنی را برای صنف خبرنگارا در پاکستان به وجود آورده.
نزدیک به یک ماه قبل سازمان عفو بین الملل نیز گفت که از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته. خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. موردهایی که سخنگویان طالبان همواره آنها را رد کردند. اما نگرانی و شکایت خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در این باره همچنان پا بر جاست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شماری از کسانی که در بازارهای هفتگی خرید و فروش موتر کار میکنند شکایت دارند که حکومت طالبان کسب و کار آنها را متوقف کرده. چند تنشان برای رادیو آزادی گفتند با سرمایه اندکی که داشتند در بازارهای هفتگی در بخش خرید و فروش موتر کار میکردند، اما حالا بیکار شدند و نگران آیندهشان هستند. اما مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. گزارش در این مورد.
قادر یکی از جوانانی است که میگوید پس از ممنوعیت خرید و فروش موتر در بازارهای هفتگی از سوی حکومت طالبان از حدود یک ماه به این سو بیکار شده است. او به رادیو آزادیگا با سرمایه $5,000 که داشت کار خرید و فروش موتر را در بازارهای هفتگی میکرد.
ما پیسی زیاد نداریم که کار دیگه کنیم. قبلا هم دولت قوی ما میکار میکردیم، همه جای بازار میشد. مثلا ارزاق قیمت روز جمعه بازار داشت، گوتل روز پنجشنبه بازار داشت، قرواق روز جمعه داشت، سالگردیز میرفتی روز پنجشنبه بازار داشت. یعنی ما مردم دگش بودیم، غریبی میکنیم و فعلا دولت ما را بند کردن. نمیفهمم چرا ما را اجازه نمیده که ما موتر خود سودا کنیم یا موتر بخریم. این مشکلات گرفتار هستیم.
او میگوید اگر آدم موتر را که قبلا خریده بود حالا در خانه ایستاده است و نمیتواند آن را بفروشد. ظلمه یکی دیگر از این جوانان که همانند قادر در بازارهای هفتگی در قرباغ و سر کوتل خیرخانه کابل کار خرید و فروش و موتر را میکرد، از حکومت طالبان میخواهد تا این بازارها را آزاد کند.
ما توان خرید 6 تا 7 موتر را نداریم که بخریم و در بارکین استاد کنیم، چون توانش را نداریم و حکومت حالا هم این بازارها را بند کرده است. ما از حکومت میخواهیم که این بازارها را آزاد کند تا از این طریق برای اولاد خود نفقه پیدا کنیم.
اما برعکس، برخی از موتر فروشان که در بارکین های بزرگ خرید و فروش موتر را میکنند از این اقدام خوش هستند و میگویند این بازارهای هفتگی سبب کاهش فروشات آنان شده بود. کمال الدین یکی از این موتر فروشان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
این موتر فروشی که ما بازار که باشه و بسیار خوب بشه، همیت موتر فروشی است که 50000 60000 روپیه میال گرام میتا. 60000 روپیه چقدر مالیه جواز میتا؟ جواز سنتین و یار میتا. 5 رقم 6 رقم مالیه میشه به دولت به حساب. این 50000 گرام میتا من پر روز 1000 به خرچ نان داره. این روز تو معامله سه معامله خوب کسی که بکشه خود
یکی از موتر فروشان مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرد و ادعا میکند که مسئولان یکی از حوزه‌های امنیتی طالبان در کابل با موتر فروشان تاکید کرده است که اجازه جمعه بازار یا بازار هفتگی را در محلشان ندهند. سخنگویان وزارت داخلی حکومت طالبان و فرماندهی امنیتی آنان در کابل با پرسش‌ها درباره توقف بازار هفتگی و خرید و فروش موتر، درباره توقف بازار هفتگی خرید و فروش موتر و مکتوبی که ادعا میشد از سوی حوزه آنان صادر شده پاسخ ندادند. در برخی نقاط افغانستان بازارهای هفتگی وجود دارد که در این بازارها با شمول موتر اجناس مختلف دیگر خرید و فروش می شود. این بازارها بیشتر به دوشنبه بازار، پنجشنبه بازار، جمعه بازار و دیگر روزهای هفته معروفند. در این بازارها مردم از نقاط مختلف جمع می شوند و به خرید و فروش اجناس می پردازند.
پیام ها و نظریات شما.
صبح که آمده شو لبخته کردیم، بچه های صبح ما حتا نان داشتیم که بخوریم، او را چاشتا مقای گرم کردم خوردیم.
مثلا روحیه ما افزوده شده، انگیزه ندارم. مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک روباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژتو خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته، خود ما باید کمک شو.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها رو ساشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو.com و صفحه فیسبوک